بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران. توفیقی بود که در این شبهای بسیار مغتنم و مبارک رمضان شریف خدمت عزیزان آیات بیانات سوره مبارکه صاد را مطرح می کردیم، و امشب هم به حمد الله در این بخش انتهایی این سوره سخن خواهیم گفت و مباحث این سوره مبارکه به حول قوه الهی به پایان خواهد رسید. دیشب توفیق دست داد تا پایان آیه شریفه 82 مطرح کردیم و کلام به اینجا رسید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله العلي العظيم. خب، سخن به اینجا رسید که بعد از آن که فرمان آمد که فخرج، خدای سبحان دیگه با توجه به رفتاری که ابلیس نشان داد و استکباری که به عمل آمد و گردن کشی که کرد و مقابله با حضرت احدیت، خروج از فرمان و امر الهی و محاجه کردن، به اصطلاح جدل کردن با ذات احدیت، دیگه چنین موجودی جایی در مقام قرب الهی و جایی در میان فرشتگان ندارد. فرمود فخرج منها فإنک رجیم، و اون دیگه نهایت رجم و طرد و توهینی که سزای آن است و استخفافی که به ابلیس عمل شد. بعد از اون تقاضا کرد که پروردگار را پس به من مهلت بده تا روز بعث. فرمود تو از مهلت دادگانی، همه موجودات رو خداوند، پدیده های آفرینش رو به گونه می آفریند که فرصت بروز و ظهور به همه مخلوقات خودش رو حضرت حق داده است، به همه موجودات. تو هم از مجموعه فرصت یافتگانی، اما الی یوم الوقت المعلوم، تا زمانی که وقت اون معلوم در نزد خداست، نه برای ابلیس، نه برای دیگران، نه برای ما. اما به دنبال آن ابلیس مجدد بازگشت به خوی استکباری خیش و گفت قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت تو سوگند یاد میکنم که قطعا اغوا میکنم فرزندان آدم رو، آدمیان رو، بشر رو اغوا میکنم. و توضیح دادیم که اذلال و اغوا دو کاری است که شیطان وعده اون رو داده است و عمل میکند. یک، هدف رو از انسان‌ها می‌گیرد و انسان رو متحیر و سرگردان در وجود قرار می‌دهد. آینده پیش رو رو می‌گیرد. باور به جاودانگی یا بقا و دوام رو سلب می‌کند از ذهن و فکر انسان‌ها. و یا اینکه اگر نه چنین موفق نشد، مسیر درست را از انسان‌ها می‌گیرد و آدمیان رو به ضلالت وادار می‌کند. یعنی به برون رفتن از صراط و راه مستقیمی که به هدف آنان را میرساند، به کجراهی میروند که هرگز به منزل و مقصدی دست نخواهند یافت. توضیح هر دو رو دیشب خدمت عزیزان دادم، تکرار نمی کنم. اما به دنبال اینکه این جمله رو گفت که اقوا میکنم آنان را، اجمعین همشون رو، سریعا فهمید که سخن به گزاف گفته است، لذا گفته خودش رو تصریح کرد. در بقیه آیات هم داریم ماننده این سوره، در سور دیگر هم هست، الا عبادک منهم المخلصین، کمان که در جای دیگر ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان، ابلیس تو هیچ سلطه‌ای بر عباد من نداری، حضرت حق مطرح می‌کند. اینجا ابلیس گفت الا عباد که من هم المخلصین، مگر بندگان تو، من هم از این بندگان تو به خصوص، مخلصین آنان را، که الان توضیح میدهم. خب ابلیس در اینجا دست رو بالا میگیرد و ابراز میکند که در قبال این گروه کاری از او بر نمی آید و تمام ترفند و دام و نیرنگی که دارد این جماعت عباد برون از آن هستند و در مقابل ابلیس پیروزمندانه می ایستند و به طرح‌های شوم او هیچ لبیک و پاسخ مثبتی نخواهند داد. اما بسیار زیباست عزیزان، من بگذارید از همینجا آغاز کنم که فرمود الا عبادک. کلمه عباد جمع عبد است نه عابد. نکته مهم اینجاست، اگر کسی گاهی سر عبادت دارد و گاهی ندارد، به این انسان عابد گفته میشه. دورانی رو به عبادت میگذراند، به عبودیت میگذراند، اما یه زمانهایی رو نه، این چنین نیست، فصلی نوبتی عمل میکند. به این انسان عبد گفته نمیشه. عبد کسی است که مستغرق و فرو رفته در عبودیت و بندگی است، استمرار و استقامت دارد، پیوستگی دارد و مدام مقیم کوی عبودیت و بندگی حضرت جانان است. به این انسان عبد گفته میشه، جمعش میشه عباد. خب روشن شد الا عبادک، یک کسانی که به عبودیت رسیدند و ادراک عبودیت کردند، دو این که در عبودیت مستقر شدند و ثبات و پیوستگی دارند. بسیار، اولا خود عبودیت کاملا ابلیس معرفی میکند، یعنی دقیقا روشن میکند برای انسانها که راه برون رفتن از کید من و از نیرنگ هایی که من برای شما انسانها دارم چیزی نیست جز عبودیت خداوند. این اقرار خود شیطان است، اقرار خود ابلیس است. دیگه از این بهتر نمیتوان مستندات پرونده رو تأمین کرد و تکمیل کرد و روشنگری کرد. یعنی خود ابلیس روشنگری میکنه اینجا الا عبادک. عبودیت عامل رهایی انسان از تمام ترفندها و سقوطها و لغزشهایی است که انتساب به ابلیس میبره. این خیلی بسیار نوید بزرگ و نکته روشنی است عزیزان. همانی که خداوند سبحان فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. خب ما این تعهد رو داریم، این پیمان رو با جان و وجود و عقل و اندیشه و فطرت شما انسان‌ها بسته ایم که نباید اطاعت شیطان بکنید. به دنبال اون برای برون آمدن از اطاعت شیطانی که انه لکم عدو مبین، عدو مبین شماست، راه این است که وان عبدونی، راه راه عبودیت است. با عبودیت بیرون می آید از تمام این عداوت ها و مسئولیت پیدا می کنید و انعه بدونی. اما سریعا بعد مشخص کرد هازا صراط مستقیم و راه عبودیت یعنی صراط مستقیمی که خدای سبحان ترسیم کرده است، پیامبران الهی ترسیم کردند و یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. و پیامبر مکرم اسلام شاخصترین معیار صراط مستقیم است، کاملا روشن و واضح. پس اگر اینجا گفت الا عبادک، کاملا مشخص است که عبودیت و بندگی حضرت جانان راه سلامت انسان از تمام مکرها، تمام دامها و سقوطهایی است که در این زندگی پیش روی انسان گشوده می شود که ریشه اون و طرح‌های اولیه اون ممکن است جنبه ابلیسی داشته باشد. اما در این حال این عبودیت صرف اتصاف به عبودیت کفایت نمی کنه. همونطور که عرض کردم باید پیوستگی و استقراق در عبودیت باشه که انسان به مقام عبد بودن واصل بشه، نه اینکه گاهی بیاید و گاهی برود و بالاخره گفت بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهدگاه هست و گاه نیست نباشه، بلکه اون پیوستگی و دوام و دوام فل اتصال به خدمتک به تعبیر امیرالمؤمنین وجود داشته باشه. الا عبادک، این بندگان تو هستن که من توان اقواء اونها رو ندارم. بعد به دنبال اون یه جمع برتری از این بندگان رو هم مطرح کرد، من هم المخلصین. باز در میان این بندگان کسانی هستند که دیگه اون حد اعلایند که اینها مخلصینند. واژه واژه خاصی است عزیزان، مخلصین با فتح در اینجا، یعنی خالص شدگان و یک دست شدگان. اگر با کسر می بود مخلصین یعنی کسانی که در وادی اخلاص و خلوص و یک دستی حرکت می کنن. این تعبیر تعبیر خاص، اجازه فرمود من این واژه رو توضیح بدم و روشن باشه. می دانیم که کلمه اخلاص همان گونه که الان اشاره کردم معنای لغوی اون یعنی یک پارچگی و یک دستی. هنگامی که یه پدیده‌ای و یه شیئی یه چیزی از جنس غیر خودش در اون وجود نداره میشه خالص و یک دست، اما هر میزانی که از غیر جنس در اون وارد میشه این میشه ناخالص. یعنی حالا شما این گندم رو میبینید، این دانه های ریگ در این وجود داره، وقتی که در خرمن کوبیدن درست عمل شده، بالاخره اون باد زدن درستش انجام نشده، این غیر گندم درش دیده میشه، درصدی غیر گندم داره، این میشه ناخالص، گندم ناخالص. این بالاخره این شیر رو در این ظرف قرار دادن، حالا میریزند این رو واژگون میکنن، احساس میکنن که دور این ظرف هنوز شیر هست، متداول این یه مقداری آب میریزن داخلش، این رو میگردانن وارد شیرها میکنن. خب این مقدار آبی که وارد شد به هر درصدی که باشد میشه ناخالصی دیگه، این رو از اون خلوص خارج میکنه. پس خلوص به معنای یک دستی است. استهزار دارید ما این کلمه رو در کجا به کار میبریم؟ سوره ای در قرآن داریم به نام سوره اخلاص. کدام سوره است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. سوره اخلاص، سوره ای که تمامیت اون یک دست از توحید حضرت پروردگار است و نسبت رب و معرفی خداوند سبحان. فراتر از این ما گزاره و جمله‌ای داریم که با اون کلمه اخلاص گفته می شود در اسلام. کلمه ابتداءً بر واژه اطلاق میشه، اما و کلمتون بها کلامون قد یا ام در ادبیات عرب گاه به یک جمله به یک گزاره هم کلمه گفته میشه. ما یک کلمه ای داریم به نام کلمه اخلاص، این کدام است؟ همانی که همه چیز غیر خدا رو به کناری میزند و یک دست فقط او را اثبات میکند، لا اله الا الله. کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله. کلمه اخلاص خود لا اله الا هو و لا اله الا الله است. هنگامی که عزیزان خداوند و بس، قل الله ثم ذرهم، وقتی که فقط تنها ایاک نعبد و ایاک نستعین، خداوند سبحان در هستی و وجود برای انسان ادراک میشه، حق مبین و ماورای او هیچ رنگ و حنایی ندارد برای انسان، اینجا جایی است که خلوص توحیدی دست داده است و اخلاص، حقیقت اخلاص اینه. در حقیقت همان سوره مبارکه اخلاص است، کلمه اخلاص لا اله الا الله است که میاد و محقق میشه این توحید در وجود و جان انسان، و چنین انسانی به جوهر اخلاص مزین و آراسته خواهد شد. خب حالا اینجا فرمود الا عبادک منهم المخلصین، اون بندگان یک دست شده برای خداوند، یعنی چه؟ یعنی انسانهایی که وجودشون رو تسلیم ذات حق کردن و در وجود خودشون بهره برای غیر خدا قرار ندادن، جایی برای غیر خدا قرار ندادن، اندیشه اونها مملو از اندیشه تابناک توحیدی و الهی است، زبان و لبان اونها باز میشه صرفاً به گفتار الهی که رنگ و بوی خدایی دارد، و رفتار و اعمال اونها هم یک سره و یک دست، نشأت گرفته از حق مبین و توحیدی و الهی است. این انسان میشه چی؟ انسانی که تمام وجود او یک دست از آن خداست میشه مخلص، یعنی هیچ سهمی برای بندگی غیر خداوند در وجود خودش قرار نداده، جایی برای نفوذ غیر خدا قرار نداده است. این خیلی مهمه عزیزان، ها دقت بفرمایید. این عبودیت و اینی که انسان به این اخلاص برسد، این که انسان به جایی برسد که سهمی برای غیر خدا در اندیشه او نباشه، در زبان و گفتار او نباشه و در عمل به کردار او دیده نشه، این یه امر نسبی است. یعنی ممکنه بعضی از انسان ها چنین توفیقی رو پیدا میکنن و در این وادی قرار میگیرند و تلاش میکنند در وجود خودشون چنین حقیقتی رو پیاده میکنند، یعنی جلوه توحید میاد تو وجودشون و تو جانشون و اینها موحدانه میاندیشند و در اندیشه فکرشون خدای سبحان رو میبینند موحدانه و میاندیشند و اعتقاد راسخ به وحدانیت خداوند پیدا میکنن، موحدانه سخن میگن، جایی برای شرک و شرکت در زبان و گفتارشون تا میتوانن باقی نمیگذارن، در عمل هم بر اساس تعالیم الهی و بر اساس فرمانبرداری از خداوند سبحان موحدانه عمل میکنن. اما به میزانی که انسان، این رو من مایلم خیلی دقت بفرمایید، به میزانی که انسان میتواند این حقیقت رو در وجود خودش پیاده کند، حقیقت اخلاص رو، به همون میزان میشه وقتی این تلاش رو میکنه و در این وادی قرار میگیره میشه مخلص، یعنی داره این تلاش رو میکند که این ماجرا رو در وجود خودش پیاده کند، حقیقت اخلاص رو داره سعی میکنه که اندیشش یک دست باشه، گفتارش این چنین باشه، عمل او پاکیزه و سره باشه. حالا ممکن است، یعنی دیگه جایی و محلی برای غیر خدا برای نفوذ نگذاره در فکرش و عملش. حالا ممکن است این انسان مخلص که در این جهت حرکت میکند در یه زمینه‌های موفق باشه، یعنی بتواند این کار رو به شکل نسبی پیاده کند، یعنی تصور بفرمایید بنده این رو جازمانه میدانم و قاطعانه عرض میکنم عزیزان و بزرگواران و سروران معظم من که این ماه خدا رو پشت سر دارید میگذارید، خب بدیهی است که بسیاری از شما به حمد الله این توفیق رو پیدا کردید، یعنی به این اخلاص رسیدید در یه حوزه‌های بسیاری از عزیزانن که حاضر نیستن دیده ناپاک و دست ناپاک به سوی ناموس غیر دراز کنن، ولو این که تمام سرمایه های روی زمین رو هم به آنان بدهند. قطعا این چنین است، یعنی این عزیزان به یه اخلاصی در این جهت رسیدن. نام این چیست؟ عصمت. به یه عصمتی رسیدن، به یه مسئولیتی در این جهت به برکت اخلاص و نگرش توحیدی خودشون رسیدن که حاضر نیستن در این حیطه دست اندازی کنند. بسیار عالی. یعنی در این حوزه میتوان گفت اونها به یه عصمت، به یه مسئولیت و صیانت رسیدن. حالا ممکنه این اضافه بر این نسبت به ناموس نفراتر از اون نسبت به مال دیگران به انسانها هم باشد. قطعا بسیاری از دوستان و عزیزان و بندگان خدا و مؤمنان هستند که اگر تمام ثروت دنیا رو بدن حاضر نیستن که ظالمانه و قاصبانه تصرف در مال دیگری بکنن و ارزنی از مال انسانها رو بردارند و به سرقتی، به اختلاسی و به ربایند از دست دیگران. مسلم این چنین است، بسیاری از انسانها به این حقیقت رسیدن. اما ممکنه همین دوستان عزیز که در اینجا عصمت پیدا کردند و خطا نمی کنند و نمی لغزند به پشتوانه اون اخلاصی که به دست آوردن و فرمانبرداری از که خداوند سبحان دارن، اما ممکنه ما در همینجا نسبت به ارز مردم این مسئولیت رو هنوز پیدا نکرده باشیم، یعنی تو این قسمت محل نفوذی برای ما برای غیر خدا باشد، هوا بیاید، نفس بیاید، شیطان بیاید و ما در دام و محلکه غیبت و تهمت و افترا و دروغ و تکذیب نسبت بندگان خدا قرار بگیریم. یعنی ما تو اینجا عصمت پیدا نکردیم. مشخص میشه در این بخش، یعنی در باب عرض و آبروی انسانها، ما در وجودمون محل نفوذ ابلیس هست، نتونستیم اونجا رو با اخلاص این رخنه رو بپوشانیم. خب ما پس این درصد مسئولیت و صیانت و عصمت رو پیدا کردیم، اما در این جهت نه. بسیاری از بندگان خدا سنگر تمام وجود رو به اونها بدن حاضر نیستن که لب به یک نوشیدنی حرام الهی بزنن، میدانن رجسون من عمل شیطان فشتنه بو، کار شیطانیست، هرگز چنین نمی کنن، مسلم این کار رو نمی کنن. اما خب ممکنه مثلا در وادی بعضی از مسائلی که به نفس برمی گرده، ممکنه ما پاری از سوء خلق ها رو هم در عین این زیبایی ها و این موفقیت هایی که داریم داشته باشیم. ممکنه با نزدیکان خودمون، با خانواده خودمون یه تندی ها و درشتی هایی داشته باشیم، یه رفتارهای غیر منصفانه و غیر عادلانه ای رو انجام بدیم، تو این زمینه موفق نشده باشیم. حالا اگر انسانی در این مسیر اخلاص و یک دست کردن وجودش با نگرش توحیدی در فرمانبرداری از خداوند موفق شد که این رخنه ها رو هم پوشید نسبت به تمامیت جان، مال و عرض بندگان خدا سیانت پیدا کرد، نسبت به تمام حقوق و تکالیف الهی سیانت پیدا کرد و هیچ نهی خداوند رو زیر پا نگذارد. اگر انسانی به چنین موفقیتی برسد و بتواند تمام وجودش رو تسلیم خداوند کند، این انسان میشه معصوم کامل، یعنی میشه به اصطلاح مخلص، خالص شده و اون سیانت و عصمت کامل رو پیدا میکند و یه الگوی تمام میشه، دیگه میشه اون حجت بالایی که خداوند قرار داده است. سیر بحث و دقت فرمودید، حالا رابطه بین مخلص و مخلص خیلی روشنه. یعنی اگر کسی به این درجه بالا میرسد، ابتداعا یه مراحلی رو طی کرده، یعنی اومده کار کرده به تعبیر ما، به تمام وجود با نفس خودش و در مادی اخلاص قدم برداشته، مخلص شده است به تمام وجود. اما واقعیت اینه که انسان از یه جایی که در این مسیر گام می نهد و قدم می گذارد، بعد احساس می کند که بارها گفتم و بار دیگر می گویم که من دل شده این ره نه به خود می پویم، در پس آینه طوطی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم. یعنی از یه جایی عزیزان، وقتی انسان از سر صدق و با تمام توان به وادی خلوص می آید، دیگه بقیه مسیر رو گوی آدمی را می برند. لذا اون مقوله مخلص شدن دو ساعتی و دو بخشی است، هم اکتسابی است هم موهبی است. یعنی هم انسان اون تلاش وافر رو انجام میده، اما یه جاهایی است که این تلاش ما رو خداوند من جا ابوالحسنه فلهو عشر امثالها مضاعف میکنه، چند چندان میکند و به تعبیر ما تأیید الهی میاد. دیگه اونجا جایی است که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این رزق، رزق مادی که نیست صرفا، بعد میاد روزی های الهی به گونه ای میاد که یزید الله الذین اهتدوا هدا، آن به آن خدا می افزاید. بعد اینجا دیگه دستی از غیب برون آید و کاری بکند. میبینیم که چقدر زیباست. نمیخوام تکرار کنم، فقط یادآوری میکنم. این همان ماجرایی است که در سوره مبارکه کهف خدمت عزیزان اشاره کردیم. بعد از اینکه خواست توضیح بده اون معلم به موسی نسبت به تخریب اون کشتی، نسبت به کشتن اون غلام و نسبت به دیوار تخریب شده اون آبادی نامهربان رو پا بر جا کردن، وقتی توضیح داد برای اولی گفت کشتی رو، اون سفینه رو عرد تو، من اراده کردم که عیبی به آن وارد شود که محفوظ بماند. نسبت به اون جوان گفت اردنا، ما اراده کردیم که این از بین بره تا خداوند شر اون رو از والدین شایستش کم کند. سومی که رسید به اون گفت اراد ربک، پروردگار تو اراده کرد. یعنی یه سلوک باطنی یه عمیقی رو این معلم داره به جناب موسی کلیم نشان میدهد. قدم اول رو من بر میدارم، بعد کمک های دیگه میاد، من به ما بدل میشه. اما وقتی که به اوج میرسد احساس میکنیم که نه منی وجود دارد، نه مایی وجود دارد، بلکه همه و همه عظمت الامور ترن به یده والکل مستمدت من مدده، دیگه احساس میکنیم که چیزی نیست مگر یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. و این نکته بسیار زیباییست عزیزان، در وادی معرفت، در وادی سلوک، در وادی کمال که انسان لمس می کند این رو اگر قدمها رو درست بردارد. پس مخلص اون کسیست که میاد رخنه‌های وجودش رو نسبت به نفوذ غیر خدا می بندد. در مملکت جان فرمان روای دیگری رو نمی پذیرد جز خدای سبحان. موحدانه می اندیشد و معتقد است که اگر تیغ عالم به جنبت زجای نبرد رگی تا نخواهد خدای. میدوند و ما تس خودم انبرغتن الا به ازنه، برگی نمی ریزد مگر به ازن الهی. میداند که تمام وجود مسخراتون به امره، همه تسخیر امر الهیست در درون و برون و همه جلوات جلال جمال الهیست. میپذیرد و جان رو تسلیم خداوند سبحان میکند و از ذات حق تمنا میکند که پروردگارا بده به من این عنایت رو، بده دستم رو بگیر، من در این وادی قدم گذاردم، اما از تو میخواهم که اللهم الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا. خدایا بده به من یه توانی که من متصل بشم به اون نور برجسته‌ای که از سوی تو می آید و تأییدی که از سوی تو میاد، که نتیجهش این میشه فقط میشم عارف خودت و جدای از بقیه و غیر خودت و دیگه فقط حلقه توست بر گوش من و طوق عبودیت بر گردن من و ردای بندگی تو بر تن و قامت من است. خب این میشه مخلصی که خداوند این مددها رو میکند و اون مخلص میشه، میرسه به بالاترین مرتبه. انبیا و اولیا و صلحا و نیکان و شایستگان و بندگان خدا که در طول تاریخ حرکت کردند و قطعا به این مراتب بالا میرسند. فرمود الا عباد کم انهم المخلصین. ابلیس اقرار کرد که من حریف بندگان تو نمیتونم بشم، اونهایی که به عبودیت متصل میشن من حریف اونها نیستم. بعد همینجا محترمانه من عرض میکنم، پس بنابر این جایی که انسان عبد است مسئولیت از شیطان پیدا میکند. اگر در یه جاهایی انسان از عبودیت خارج میشه و در وجود خودش اون تسلیم شدن و توهی شدن برای خدا رو قرار نمیده و یه جاهای ضعف‌هایی در وجود انسان دیده میشه، اینجا جایی است که امکان نفوذ و امکان چیرگی و ورود شیطان در همون رخنه‌ها وجود داره و شیطان سعی میکنه دیگه از همونجا وارد بشه. کسی که کار لازم رو مثلا با بیان و زبانش نکرده، خب شیطان از طریق زبان و گفتار وارد میشه. کسی که اون انضباط لازم رو در مورد چشم به دست نیاورده، خب از نظر و سهم من سهام ابلیس از طریق چشم شیطان میاد و اغوا میکند و از همین راه ها وارد میشه و هر کسی رو اون آسیب های وجودیش رو شیطان به عنوان یه پاتولوژیست کامل میشناسد و دقیقا تیر رو از همونجا میزند و نفوذ رو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس از همونجا وارد میکند. خب اینه که انسان دیگه باید با معرفت و نفس بشناسد نفس خودش رو و اون یک دستی رو، اون صیانت لازم رو در همه حوزه ها و زمینه ها اخلاقی، اجتماعی، مالی، جنسی و همه وجود رو دیگه تلاش کند و بتواند خودش رو به یه مرتبه قابل قبولی برساند که اون مسئولیت لازم رو پیدا کند. مانند بندگان شایسته الهی قرآن میگه ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این بندگان شایسته الهی و اهل تقوا که شیطان تا میخواد نزدیک بشه به یک نقطه ضعف اونها سریعا مرزها رو میبندن و متذکر میشن و راه نفوذ تعطیل و جایی برای شیطان در مملکت وجود خودشون اجازه نمیدن که ایجاد بشه. و از این حقیقت عبودیت و اخلاص تعبیر شد دیگه، الا عبادک منهم المخلصین. و رابطه مخلص و مخلص رو هم خدمت عزیزان عرض کردم، هر مخلصی در مسیر اخلاص حرکت میکنه مخلص است، اونگاه با استمرار و دوام و اوج گرفتن به مخلص بودن نائل میشه و فائق خواهد شد. فرمود الا عبادک منهم المخلصین. خب بسیار خب این رو گفت و دیگه فضا برای صحبت شیطان به پایان رسید. ابلیس به خدای سبحان این گونه میگوید در پاسخ، قال فالحق والحق اقول لاملأن جهنم منك بمن تبعك منهم اجمعين. گفت، قال فاعلش خداست دیگه، قال فالحق، حق این است که والحق اقول و حق است که میگویم لعملن، لامی که بر سر فعل اومده است لام سوگنده، نونی که در انتهای فعل اومده نون تأکید ثقیله است، یعنی سوگند که قطعا جهنم را از تو و از کسانی که تبعیت تو می کنند پر خواهم کرد، اجمعین، از همه شما. من ابتدا این رو بگم که این که فرمود قال بعد فالحق، اینجا در حقیقت یه محذوفی داریم دیگه، یعنی فالحق قولی، یعنی یه مبتدایی داریم که خبر اون محذوف است، یعنی قول من حق است، قول من پروردگار ثابت و مسلم، و با تأکید میکند حالا کدوم قول من حق است، همونی که لاملأن جهنم جمله بعدی است، اما یک جمله معترضه تأکیدی میاد اینجا بین و اونم اینه والحق اقول، یعنی حق میاد مفعول، اقولو عاملیه که در این حق عمل میکند و این رو منصوبش میکند، در حقیقت این میشه والحق اقول، یعنی ولا اقول الا الحق، قول من حق است من پروردگار و جز حق من نمیگویم چیست؟ حالا قول من لاملأن جهنم، اینو اشاره کردم به لحاظ ادبی برای بعضی از دوستان که پیگیری میکنن، لاملأن جهنم، املأن اون از ماده ملع و پری می آید، پر میکنم و کامل میکنم جهنم را، منک و ممن تبعک، از تو ابلیس و ممن تبعک و از کسانی که تبعیت تو میکنند اجمعین. اینجا دو سه نکته داریم که باید گفته بشه. این که فرمود از تو و ممن تبعک، تأکید بر چیست عزیزان؟ بر واژه‌ای است به نام تبعیت، ابلیس، سرنوشت محتوم تو و کسانی که تبعیت تو میکنند چیزی نیست جز قهر و دوزخ الهی، همگی اندرون آن پای خواهید نهاد. ملاحظه بفرمایید بر واژه تبعیت تأکید شد. خب این تبعیت رو همیشه گفتیم، تبعیت به معنای پا جای پای کسی و به دنبال اون دقیقا حرکت کردن است. تبعیت پذیرش عینی عملی خارجی است، این ورای اطاعت. اگر ما از کسی در مقام عمل پیروی کنیم نام این میشه تبعیت، یعنی مشابه او، عین او سعی میکنیم راهی را برویم که او میگوید و میرود، رفتاری را انجام بدهیم که او انجام میدهد، نام این میشه تبعیت و ما میشیم تابع، اون میشه متبوع. خب عین این رو ببینید کجا مشاهده میکنید؟ در اون زیباترین از زیباترین آیات شریفه قرآن، سوره مبارکه آل عمران آیه 30، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میفرماید قل، پیامبر بگو، ان کنتم تحبون الله، اگر واقعا شما خدا رو دوست میدارید و ادعای محبت خدا دارید، فاتبعونی، بیایید از من پیامبر تبعیت کنید. بعد نتیجه این میشه که یحببکم الله، وارونه میشه. تا الان شما در پی حق بودید و میخواستید که بالاخره دست پیدا کنید به محبت خداوند، خداوند محبوب بود، شما حبیب، اما الان اگر تبعیت کنید شما میشید محبوب و خدا میشه حبیب، خدا در به در در پی محبت شماست. خیلی عجیب است. واسطه و حلقه این تغییر جایگاه چیست؟ تبعیت از رسول، فتبعونی. اینجا بحث اطاعت نیست، اطیع الله و اطیع الرسول نیست، تبعیت عزیزان من. و تبعیت همان گونه که اشاره کردم، اگر پی این پیامبر حرکت کردید، شیوه زندگی اون رو، سبک زندگی اون رو انتخاب کردید، در زندگی شخصی و اجتماعیش، عبادی و اقتصادی و خانوادگیش، اندیشه او را، گفتار او را و رفتار او را الگوی خودتون قرار دادید و اسوه خودتون قرار دادید و مدل اون حرکت کردید و راه رفتید، شما به این تبعیت نائل شدید و میشید محبوب خدا، بعد میشید شما خلیل خدا و محبوب خدا. توجه فرمودید؟ پس تبعیت اینه. حالا ما دو تبعیت داریم، یه تبعیت رحمانی داریم طبق این آیه 30 سوره مبارکه آل عمران و یه تبعیت ابلیسی و شیطانی داریم، اونی که در اینجا خداوند مطرح میکنه. گروهی این گروهی آن پسندن. فرمود لاملأن جهنم منک و ممن تبعک، تبعیت شیطان، یعنی یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، یعنی سیاست های گام به گام و مراحلی را که شیطان در زندگی القاء می کند و وسوسه می کند، عین اون رو گرفتن و رضای شیطان رو تحصیل کردن و ماجرا همان می شود که کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، میشه تحت ولایت شیطان و پایان اون هم همراه با شیطان، کب کبو فیها هم والغاوون و جنود و ابلیس اجمعون. به تعبیر دیگر آیات، شیطان و غاوون، کسانی که به غوایت رسیدن، شیطان اقواعشون کرد، همه با هم یک جا به زیر می افتند درون قهر و دوزخ الهی. پس بحث تبعیت عزیزان، یا ما در زندگی خط تبعیت ابلیس رو انتخاب میکنیم یا خط تبعیت رحمانی رو انتخاب میکنیم و پایان اون هم مشخص و مهرس. فرمود لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین، از همه اینها که اومدن تابعان تو شدن با تو جهنم. خود این لاملأن جهنم هم یه امید است، هم یه انذار است، هم یه بشارت. یعنی از یه طرف در مورد بهشت، خب بالاخره میبینیم وسعت بهشت آنچنان است که پر نمیشود. ما تعبیر پری در مورد بهشت نداریم، اما مشخص میشه انشاءالله از یه طرف باید گفت جهنم یه محدودیت هایی دارد، وسعت بهشت رو نداره، و اما در این حال چون محدودیت داره دیگه خب پر میشه. البته در بعضی از آیات داریم که خطاب میرسد به جهنم که حلم تلعته، جهنم میگوید حلم مزید، نه یعنی هنوز صندلی خالی داریم، اگر هست بفرستید بالا، هنوز میپذیریم مشتری، هنوز مشترک میپذیریم. در مورد جهنم این نکته هست، اما در این حال این هم یه شائبه ای از بشارت و امید و بیم در این آیه دیده میشه از دو زاویه مختلف که نگاه کنیم. لاملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. خب این پایان صحبت و کار با ابلیس در این سوره مبارکه. اما به عنوان ختام کار، قل سخنی است با نبی مکرم اسلام. قل بگو پیامبر، ما اسألکم علیه من اجر. خب بالاخره از آغاز این سوره مباحث گفته شده است، در کل قرآن مطالب گفته شده، پیامبر در حال انجام وظیفه در پیشگاه خداوند است و در مواجهه با خلق. بگو ما اسألکم علیه من اجر، بگو من بر این کار و بر این رسالتی و بر این قرآنی که ارائه دارم میکنم از سوی خداوند از شما اجری طلب نمی کنم. ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. من قسمت اول رو بگم تا به قسمت دوم برسیم انشاءالله. این نکته نکته بسیار مهمی است عزیزان، که غافل نشیم از این که پیامبر در شرایطی انجام وظیفه می کند و کار رسالت و بار رسالت رو به دوش می کشد که هیچ زمینه مناسب و مساعدی برای این کار وجود ندارد. گاهی این اصطلاح رو ما داریم که دیگه بعضی از عزیزان مشاغل سخت دارن، لذا محاسبات حقوقی اونها هم تابع اون تأثیر این مداخله های این چنینی است، یا سختی آب و هوا دارن، سختی نوع کار دارن. حقیقتا پیامبر سخت ترین نوع کار رو انجام میدهد، یعنی چون در شرایط و در محیطی است که قرآن میگه ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، در ضلال مبین. یه جامعه‌ای که اسم این جامعه چیست؟ الجاهلیت الاولا به تعبیر قرآن، فرو رفته در جهل و عصبیت به تمام معنا. این وصف این مردم است. خب صاحب نظرانی در دوران ما، معاصرین ما، قلم به دست گرفتن و العصر الجاهلی نوشتن کتاب هایی مانند سیفی شوقی، انا فاخوری، دیگران اومدن و نوشتن. بسیار کسانی که این تاریخ جاهلیت رو نوشتن، عصر جاهلی رو به تصویر کشیدن که واقعا تکان دهنده است. پیامبر در سرزمینی و در جایی هستند که به تعبیر امیرالمؤمنین بعثه و الناس ظلال فی حیره، در اوج ضلالت و حیارا، اصلا در اوج حیرت و استحوت همول، اینها ده هواها به زمینشون زده است. امیرالمؤمنین میفرماید جاهلیت و جهل اینا رو کاملا به ذلت و مذلت کشیده است، به تعبیر امام در خطبه 95 نهج البلاغه. و باز اون تعبیر زیبای دیگری، فی خیر دارن و شر جیران، سرزمین بهترین سرزمینه، خانه خداست، در این سرزمین پیامبر میاد، اما بدترین ساکنان و مردمان و همسایگان رو دارد. خب این خیلی مهمه عزیزان. بنده معلم بنابر تخصص خودم عرض میکنم، روش کار خودم میگم، حالا فرقی نمیکنه چه حوزه چه دانشگاه، بالاخره ما اومدیم عزیزان و دوستان رو در یه آزمونی شرکت دادیم، حالا فرقی نمیکنه هر مقطع، بالاخره چه عزیزان من در مقطع دکتری باشن، بیایم پایینتر بگیم کارشناسی ارشد باشه، کارشناسی، بالاخره نشستن بچه‌ها کنکور دادن، به یه نصابی رسیدن، از این نصاب به بالا پذیرفته شدن، در این رشته اومدن سر این کلاس، 20 تا دانشجو اینجا نشسته، تو دوره 4 تا 5 تا دانشجو تو دکتری نشسته است. اما الانی که من میخوام درس رو ارائه کنم برای 4 5 نفر عزیزان خودم در اینجا، مطمئنم که اینها تونستن بیان از کنکور دکتری رد بشن و سر این کلاس برسن، یعنی یه حد مشترکی اینها دارن، حالا با یه درصدهای کمتر و بیشتر از ذکاوت و فهمشون یا تلاششون، اما این خیلی کار رو برای من معلم راحت میکنه، چون من از یه مستوای به بعد سخنم رو میگیرم و مطرح میکنم. اما پیامبری که آمده است در یه جامعه قد و نیم قد، در یه جامعه که فهمهای عرض به خدمتون ابو جهلی در اون وجود دارد، فهمهای ابوذری وجود دارد و فهمهای عماری وجود دارد، یاسری وجود دارد. تو چنین جامعه اومده است با این تفاوت و فراوانی مخاطبان، از اون طرف با اون جاهلیت و عصبیت، با تمام بد اخلاقی ها و بی اخلاقی ها. بعد اومده این پیامبر اولین حرفش اینه که میگوید انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم که مکارم اخلاق رو برای شما به تمام و کمال برسن، نه اخلاق را، مکارم اخلاق را. عجب وا عجبا، از اون پستی اوج رزالت و عرض به خدمتون توهی بودن میخواد این جامعه رو بکشد برساند به اوج کمالی که دیگر پیامبران هم نرسانده اند، به اوج مکارم اخلاق برساند، نه اینکه اخلاق رو به اینها آموزش بدهد این پیامبر. چه باری رو به دوش کشیده از رسول خدا عزیزان، واقعا انسان شرمسار میشه. در ساحت مقدس نبوی چه تحملی رو این پیامبر داشته است. علم نشرح لک صدرک، بالاخره الذی انقض ظهرک، این وزری و باری رو از دوش تو میخواییم برداریم که انقض پشت تو رو میشکنه پیامبر. یه چن انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سخن سنگین، کار سنگین، مسئولیت سنگین بر دوش این پیامبر الان میخواد با این جامعه سخن بگوید. این نکته رو غافل نشیم. یک، خب در زیلا برای تثبیت آیه شریف، فهم آیه شریف، من این نکته رو بگم، در آموزه‌های آیین اسلام میبینیم گاهی بعض از موضوعاتن که حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به اونها وجود دارد. گاهی ممکنه فقیهان تعبیر اصالت الاحتیاط میکنن، اصلا به طور کلی حساسیت خاصی به اینهاست. مثل چی؟ مثل جان. جان انسان‌ها در میان همه ادیان الهی به خصوص در اسلام حرمت ویژه‌ای دارد. به همین خاطر کار به حدی بالاست که مشاهده می کنید خدای سبحان می فرماید که اگر کسی دیگری رو به قتل برساند فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی اون چنان بزرگ می کنه این جایگاه قتل و قرآن که معادل با نسلی رو و جماعتی رو و جمیع انسان ها رو از میان برداشتن است. اینقدر سنگین می کنه این کار رو و حفظ جان و خون انسان ها رو پاسدار میشه قرآن کریم و پیامبر اسلام. به همین خاطر در باب قتل سختگیری های کامل میشه. دیگه اینجا برای رسیدگی به این پرونده با تمام این شبهات کار رو بررسی کرد. اگر کسی اون شب قتل از اون مسیر رد شده و سایه اون هم دیده شده، بیاد بازجویی بشه، کاملا بررسی بشه، تمام جوانب و تمام حساسیت ها برای حفظ این خون رعایت میشه. و باز وقتی که این پرونده رسیدگی میشه نسبت به خون همین قاتل هم حساسیته. اگر شبهاتی باشه که یه مقداری کم رنگ کند اثبات اتهام رو، اینجا باز متوقف میشه کار تا روشن بشه پرونده. یعنی این جان بالاخره گوهری است که بسیار دقت در باب اون میشه. دوم، اموال خطیره تعبیر میکنن فقیهان در متون روایی، اموال انسان ها به خصوص اموال خوب، اما فرقی نمی‌کنه ریز و درشت مال، به دلیل اینکه قاعده این است که حرمت و مال المسلمه که حرمت دمه، حرمت مال یک انسان مسلمان مانند حرمت جان یک انسان مسلمان است. این تعبیر عجیبی است. ولا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه، هیچ کی حق تصرف در مال دیگران ندارد مگر با رخصت و اذن صاحب مال. به همین خاطر در بحث مال و اهمیت مال انسان‌ها شرع مقدس اسلام بسیار عزیزان سختگیر و دقیق است، بسیار سخت. لذا دقت بفرمایید، اگر اومد کسی مالی رو غصب کرد، سرقت کرد، برد مال کسی رو، غصب کرد مال کسی رو، استلاب کرد، برون کشید، اینجا جایی است که القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، به سخت‌ترین شکل ممکن با این قاصب برخورد میکشه، میبرن زیر اخیه و کاملا برخورد جدی و برخورد سختگیرانه با او خواهد شد. در پاسخگویی و با پس دادن این مال قوغاس قواعد. من یه جمله بگم خدمت دوستان، اهمیت این ماجرا رو بدونیم. اگر کسی مال کسی رو غصب کرد، خب حالا مشخص شد و دیگه میخوان این مال رو بگیرن، مثلا تصور بفرمایید 6 ماه این مال دست این قاصب ظالم بوده از مال من، الان به دادگاه عدل و حق مال من رو برمیگردونن، اما مال من در این بین خسارت دیده است، تلف شده بخشی از مال، خب اینو با چه قیمتی باید حساب کنن؟ چطور باید حساب کنه. این مال وقتی که دزدیده شد مثلا ارزش اون 10 میلیون تومان بود، در این بین یه تحولی شد، یه قطعنامه چیزی ثابت شد، مشخص شد، عرض به گفتگویی به نتیجه رسید، کم نتیجه شد، این عرض به خدمتون 10 میلیون شد 20 میلیون تومان در ماه سوم چهارم. الان که مال من رو دارن برمیگردن در این ماه پنجم ششم، باز اوضاع جور دیگری شد و این مال که 10 میلیون میارزید شد مثلا 20 میلیون، الان 5 میلیون میارزه و تلف شده است، از بین رفته است. بخشی باید این تاوانشو زمانشو بگیرند از این قاسم. به چه قیمتی حساب کنیم؟ به قیمت 10 میلیون اول، 20 میلیون بین کار، 5 میلیون الان. کی باید حساب کنیم؟ میگن آقا اعلل قیم، بالاترین حد، اون 20 تومن باید حساب بشه، 20 میلیون باید حساب بشه، باید بر اساس 20 میلیون تاوان بده و ضمانت کنه. چرا؟ چون قاسبه. قاسب رو باید به سخت ترین شکل با اون برخورد کرد. بالاخره ارزش این مال به اینجا رسیده است و اگر دست من بود من منتفع می شدم، الان باید به این مقدار مجازات بشه و از اون گرفته بشه. پس این حساسیت مالی رو هم فراموش نکنیم، این خیلی مهم. سوم، این موارد متعددن، من میخوام به بحث خودم برسم، سومین رو عرض می کنم. سومین مورد عمل، کار و عمل انسان. عمل انسان در اسلام بسیار مهم است، همان گونه که خداوند در مورد همگان میگد انا لا نزیع اجر عامل منکم. خداوند عمل هیچ کس رو ضایع نمی کند و ندیده نمی گیرد. هر کسی باید پاداش عملش رو یا دستاورد عملش رو در قانون الهی به دست بیارد. خب حالا اگر کسی کاری انجام میده و عملی انجام میده، در آیین اسلام این همان است که گاهی تعبیر میکنن که عمل مؤمن محترم است. عمل محترمه و جایگاه خودش رو داره و باید ما پاسخ اون رو بدیم. اگر کسی برا ما تلاشی میکنه و یه کاری انجام میده، ما نمیتونیم این رو رندانه بگوییم تقبل الله منکم، خداوند از شما قبول کند، اجر شما با حضرت ولی عصر. نه، این حرفا شوخی نداره. خدا کار خودش رو بلده، اجر رو میدهد، ولی عصر هم بلدن. شما سر کیسه رو شل کنید و مزد رو بدید، شما پرداخت کنید حقوق کسی رو، و این ربطی به اون مسائل معنوی نداره و این بسیار مهمه در شرع مقدس اسلام. اما اینجا یک ضابطه ای داره این قانون و این نکته ای وجود داره، این حرمت، که بسیار باز اینم دقیق است. یعنی در ضابطه حرمت عمل این مهمه که کسی متعهد در قبال این عمله که آمر باشد، یعنی کارفرما باشد، یعنی مطالبه یه کار کرده باشه. این اصل در این قانون کار. مثال میزنم، اگر یه کسی رد شد، دید که مثلا این دیوار منزل شما الان این داره تخریب میشه، سریعا کننده کار بود و ایستاد و آورد و شروع کرد این دیوار رو مستقیم کردن، شما آمدید که این خطر روی کسی از شما رفع کرده و این دیوار رو مستقیم کرده برای شما، بعد میگه آقا ببخشید این صورت هزینه و این کار رو من برای شما انجام دادم، شما می توانید بگویید که من تعهد، این به لحاظ اخلاقی نه، آ به لحاظ حقوقی میتونید بگید ببخشید من پاسخگوی شما نیستم. اگر به دادگاه هم برود علیه شما پرونده هم بدن، سخنش به جایی نمیرسد، چون شما اون رو به این کار نگماردید، شما کارفرما نیستید، لذا تعهد ندارید. باید بگید اگر کسی شما رو به این کار گماشت، باید اون پرداخت کنه این حق شما رو. اگر من یک کسی رو به کار بگیرم، بفرستم مثلا برای یک، نگران باشم برای وضعیت این همسایه، برای این کس یک کسی رو بفرستم، کارگری رو، کسی رو که کاری رو در این خونه همسایه انجام بده، کار برای کی انجام شده؟ برای اون همسایه. آیا بعد میتونه بگه به صاحب خانه که آقا این حق من رو بدید؟ نه، باید بیاد سراغ من که من کارفرماش بودم و این قرار رو با اون بستم که چنین کاری رو انجام بده، ولو اینکه سود کار مال من نیست، مال همسایه است، اما چون من گفتم باید من پرداخت کنم. آقا این قاعده است. حالا در این جامعه اونچنانی که پیامبر وارد کار شده است، رسول خدا بر اساس قانون کار حق گرفتن اجرت از این جامعه ندارد. پیامبر نمیتونه از این مردم تقاضای مزد کند و عمل پیامبر اینجا جامعه جاهلیت در قبال اون پاسخگو نیست، نه پیامبر اسلام بلکه همه پیامبران الهی، همشون یه قاعده کلی دارن که لا اسألکم علیه اجرا، ما از شما هیچ اجری نمیخوام. چرا؟ چون نمیتونن اجر بگیرن، به دلیل اینکه مردم اینها رو سر این کار نیاوردن، جامعه نیامدن انبیا رو بگن بیاید شما این کار رو، این تلاش ها رو بکنید. کی اینها رو فرستاده است؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند فرستاده است. خدایی که کارفرماست، خدایی که امر و فرمان داده است، خود اون هم اجر رو به عهده گرفته است و اجر پیامبران الهی و مزد پیامبران الهی که غیر قابل تصور است بر عهده ذات حق است. ان اجری الا علی الله، ان اجری الا علی الله، اجر ما نیست مگر بر خداوند سبحان. و با همین قاعده و ضابطه کاری که عرض کردم، ارتباط مالی پیامبر با جامعه قطع میشه و ذهنیت جامعه راحت میشه و متوجه میشن که این مرد نیامده است که از این نمد برای خود کلاهی بردارد، نیومده که اجرتی از اینها طلب کند، شهریه از اینها بخواد که به خاطر این مسئله مالی نیان بگریزند و فرار کنند. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون، پیامبر تو از اینا چیزی خواستی که سنگین باشه، یعنی ثبت نامی، شهریه‌ای، چیزی خواستی که براشون سنگین باشه؟ نه، هرگز چنین نیست و مورد قبول نخواهد بود و مسلم این گونه نیست. دقت فرمودید؟ بسیار بسیار مهم. فرمود قل ما اسألکم علیه من اجر، پیامبر بگو، باز تأکید کن به اینها که من هیچ اجری در قبال اون چه که آوردم و عمل میکنم از شما مطالبه نمیکنم. ما اسألکم علیه من اجر، هیچ اجری طلب نخواهم کرد. خب بسیار زیبا این مطرح میشه. فقط این جمله رو میگم، اگر گاهی در سوره مبارکه شورا دیدیم که پیامبر مکرم اسلام گفت الا المودت فی القربا، مگر مودت عشق ورزی و مودت با قربای من، با اهل بیت من، اونجا قصه روشن است. اون همون الایی هم که پیامبر میفرماید، اونم جزو خدمات پیامبر محسوب میشه، نه جزو مطالبات پیامبر، چون خود قربا هم عین پیامبر دارد همون بار رو به دوش میکشد در هدایت جامعه. نزدیکی به اونها به منزله سعادت یافتن است. و ما سألتکم من اجر فهو لکم، همین اجری هم که من از شما گفتم همین هم مال خودتونه، به این هم عامل نجات و سعادت شماست. خب تا اینجا قل ما اسألکم علیه من اجر، پس بدونید، آسوده خاطر باشید، ما هیچ، اگر شما به ما اتهام زدید که ما توقعی، هیچ توقعی نیست و انتظاری نیست. و ما انا من المتکلفین، و ما انا من المتکلفین، و من از متکلفین نیستم. خوب دقت بفرمایید، این خیلی جمله زیبایی عجیبی است که پیامبر بازگو میکنن. و من از متکلفین نیستم. متکلف یعنی که، متکلف یعنی کسی که کاری رو انجام میدهد و پای به میدانی میگذارد که توانمندی اون رو ندارد، ادعایی میکند که در قواره اون نیست، اقدام به انجام کاری میکند که توانمندی انجام اون رو نداره، این انسان میشه متکلف. از ماده کلفت میاد، ماده کلفت و زحمت. بگذارید این رو با یه تعبیر زیبای نهج البلاغه عرض کنم که چقدر زیباست، جایی که امام داره دیگه عقده های دل رو بازگو میکند و مطرح میکند، میفهمد چه بکنم و چه بگویم با مردمی که سائلهم عجیبه، سائلهم متعنت و مجیبهم متکلف، وای چه بکنم با مردمی که اینها که هیچ رمق و حالی ندارند و مرده دلند، اما همونهاشون هم که به صحنه میان اگر چیزی میپرسند، سوال کنندگانشون هرگز به قصد آگاهی نمیپرسند، بلکه پرسش اونها و سوال اونها، پرسشگری اونها از باب تعنته، یعنی اینها انگیزه های پشت آن است، یا میپرسند برای ایذا و آزار، میپرسند برای ایجاد انحراف، شبه افکنی و غیره، تعنت صادقانه نیست، برای به زحمت عنت، برای عنت و مشقت درست کردن است که میپرسن. همان که این مگس عرصه سیمرغ نجولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری، که گاه امیرالمومنین به این منافقان میگفتن وقتی سوال کرده، میگفتن بپرسید سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، بپرسید برای دانستن. خب اینو ما تجربه میکنیم دیگه، گاه میبینیم خیلی از سوالها که مطرح میشه، اینا هرگز سوال کنندگان، صریح عرض میکنم، در پی جواب عزیزان نیستن. از شما هم خیلی میپرسن خیلی چیزها رو، تو این عصر و زمان دیگه، تو این گوشی ها که فراوان دیگه این سوال، هیچ کدوم اینها سوال نیست. یعنی طراحان این سوال هرگز در پی جواب نیستن و هیچگاه به پاسخ شما هم رجوع نخواهند کرد. بله امثال بنده چاره ای نداریم، باید خیلی پاسخ ها رو مطرح کنیم، سوال جواب بدیم، اما اصلا اون سوال کننده فقط هدفش تعنته، نه تحقق که بخواد به حقیقتی برسد. خب این گله ایست که امام از اون وضعیت جامعه اون روز میکنه که این حال بوده است مانند امروز. دوم میگوید مجیب هم متکلف، و بعد اونا هم که میخوان جواب بدن تو این جامعه باز اینا هم تکلف دارن، یعنی اینا هم استحقاق جواب دادن ندارن، در این قباره نیستن، اینقدر آگاهی نیستن، اما بر کرسی تکیه میزنن که لایق اون نیستن، عبایی به تن میکنن، قبایی به تن میکنن که قباره این قبا نیستن که بخوان به تن بکنن، اما ادعا میکنن که میدانن. و بعد چه مشکلی پیش میاد؟ کسی که میخواد یه کاری رو انجام بده عزیزان که لایق و مستعد این کار نیست، اول بر خودش زحمت درست میکنه. گاهی تو خونه بعضیا مثلا دوست میدارن حالا این وسیله خراب شده درستش کنن، در گذشته رس بود خیلی رادیو مثلا این، خب بازش میکردن این رو شروع میکردن کار، بعد خب یه چیزی در میومد که دیگه قابل تعمیر هم نبود، یعنی خودشون به زحمت میافتادن با هزار مشقت جمعش کنن نمیتونستن، بعد دیگران هم به زحمت مینداختن که با چه هزینه هایی میکردن. این میشه متکلف. فرمود و ما انا من المتکلفین، و مردم من متکلف نیستم، تصنع ندارم، من آنچرا که میگویم در تراز آن هستم، نه فراتر میگم نه کمتر. و درود خدا بر روان چنین پیامبری که در اوج صداقت بدون مجامله و بدون خودبرتری و بدون تواضع بی مورد با مردم سخن میگوید بر اساس حقیقت و معیار الهی. و الله میگه قل ما کنتو بدعا من الرسول و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان انا الا نذیر. جایی که باید بگوید نمیدانم میگد نمیدانم، جایی که باید بگوید میدانم میداند، و دقیق سخن میگوید صادقانه و صریح با جامعه. فرمود بدونید و ما انا من المتکلم، من نمیخوام خودم رو به زحمت بندازم نه شما رو به زحمت بندازم، بر اساس حقیقت و صداقت مطالب رو به شما خواهم گفت. لذا ان هو الا ذکر للعالمین، و نیست آنچه را که به شما میگویم و این قرآن مگر ذکری برای عالمین، یاداوریست، به خداوریست، به فطرت بازگرداندنیست برای عالمین. ببینید اینجا کلمه عالمین رو ما نوعا مترجمان وقتی ترجمه میکنن یعنی میگن جهانیان دیگه، مثلا عالم ما یعلم به الله، آن چیزی که با آن خدا شناخته و آگاهی داده میشه به خداوند، نشانه خدا. به این معنا تک تک انسانهای روی زمین چیان؟ عالمند. هر انسانی عالمیه، یه نشانه الهیست ما یعلم به الله، همشون رو که جمع میزنیم میشن عالمین، همشون میشن جهانیان. ان هو الا ذکر للعالمین، این قرآن یه ذکریست، یه یاداوریست. بعض از مفسرین در اینجا مانند شیخ طوسی این ذکر رو شرف معنا کردن، کما اینکه این ذکر به معنای شرافت است در بعض از آیات. ذکر لک و لقومک در این آیه یعنی شرافتی است برای تو و قومت این قرآن. ان هو الا ذکر، این عامل شرفی است برای تمام بشریت، این یک یاداوری است برای بشریت. خوب است که این رو برگردانیم دقیقاً به همون معنای اول، صاد و القرآن ذکر، این از زیبایی ها و همگونی های قرآن دیگه که اول مطلب با آخر مطلب هماهنگ. فرمود صاد و القرآن ذکر، سوگند به قرآن دارای ذکر که در اون ذکر و یاداوری و بازگرداندن فطرت موج میزند، اینجا هم همون رو میفرماید ان هو الا ذکر للعالمین. و در این حال این نکته رو نشان میدهد که این قرآن و این ذکر اختصاص به قوم، قبیله، جماعت و گروهی و ملتی و زمانی و زمینی ندارد، بلکه از آن کیست؟ عالمین. عالمین یعنی تمام انسانهای اون زمان، این زمان، هر زمان، هر زمین. ان هو الا ذکر للعالمین. و به عنوان آیه پایانی ولتعلمن نبعه بعدهین، این بسیار زیباست عزیزان، استدعا میکنم پایان کار رو خوب دقت بفرمایید. ولتعلمن، و قطعا باز اون لام مفتوح نون تأکید ثقیله، و بدونید قطعا و مسلم خواهید دانست نبع این قرآن را. نبع رو گفتیم اون اخبار و حالات مهم دیگه. نبعه بعد این، حال و هوای عجیب و عظیم قرآن رو خواهید فهمید، اما بعد این، بعد از زمانی خواهید فهمید. و این نکته عجیبی است که قرآن بازگو می کند و از اخبار و گزارشات عجیب کلام الهی است. عزیزان برای توضیح دقت بفرمایید، گاه بعض از موضوعات و حقایق است که در یه زمانی برای مردم جا نمی افتد، آشنا نمی شد، می گذرد دهه هایی صده هایی بعد مردم با اون حقیقت مواجه می شن و ملتفت می شن چه بوده است و چه شده است. گاه این رو در اشخاص می بینیم، میاد یه بزرگی از این دیار 35 سال از سرای سپنج، بسی رنج بردم به امید گنج، بزرگ مرد دیار خراسان فرزند تابران، میاد و حکیم طوس می سراید 60,000 بیت مجموعه، اما یه استخفافی از ناحیه سلطان محمود غزنوی میشه، کار او ارج نهاده نمیشه و مظلومانه در باغ و در بوستان شخصی خودش جنازه اون دفن میشه. اجازه دفن جنازش رو در قبلستان عمومی مسلمانان هم نمیدهند به پشتبانه کار سلطان که او رافضی است، شیعی است. اما بعد به جایی میرسد که سازمان بین المللی فرهنگ جهانی یونسکو میاد جزو 10 اثر برتر تاریخ بشر، شاهنامه او خدای نامه خوبتای نامک شاهنامه رو انتخاب میکنه. گاه میبینید فلان نقاش در دل اروپا در دوران حیات خودش با او معامله مجنون میشود، حتی خانواده او پذیرای او نیستند، به دارالمجانین میبرندش. بعد در انتهای قرن بیستم آثار نقاشی او گرانترین آثار نقاشی در حراجی‌های اروپا به فروش میرسد. و بذاری زیباتر براتون بگم، مردی که در تمام تاریخ بشر مردی در وجود او خلاصه میشود میگوید شما زمانی خواهید دید مرا و شخصیت مرا و قدن ترون مقامی، فرداها میبینید جایگاه من را، و یک شفلکم ان سرائری، و حقیقت وجودی من براتون روشن میشه. انتهای خطبه 149 نهج البلاغه، فرداها خواهید فهمید علی کیست. کی؟ بعد خلو مقامی، بعد از اینکه نیستم من در میان شما. بعد اونجا تعرفوننی بعد خلو مکانی، بعد که جای من خالی است و دیگران میان، میفهمید که علی کیست و میگید ها علیون بشرون کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. امیرالمؤمنین میاد اون زمان، بعد صدها سال میگذرد، شروع میکنن صاحبان غرب و شرق قلم به دستان در مورد علی کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، که میبینیم نه مسلمان بلکه یهودی بلکه مسیحی بلکه غیر مادی اصلا میاد یه مرتبه بلوس سلامه شاعر مسیحی عرب زمان میگوید جل جل الحق فی المسیحی حتی عد من فرط حبه علوی و علیون ان لم یکن نبیین ولکن کان خلقه نبوی. میگه داره به شور انداخته در وجود من مسیحی عشق علی، در حدی که دیگه الان امروز فردا خواهم گفت من علویم نه نصرانی. علی هرچند نبی نیست، اما من روش او را و خوی او را نبوی میدانم. و ادامه میده صدها بیت شعر پیرامون مدح و فضیلت امیرالمؤمنین در عصر زمان ما میگه، در قرن بیستم میگه. و دیگه اندیشمندان و متفکر شرق و غرب عالم که بعد متوجه میشن. حالا قرآن فهمد ولتعلمن نبعه بعد این، خانم ها و آیان عزیزان مسلمانان مخاطبان قرآن، عزیزانی که قرآن رو در این ماه ختم کردید، دقت کنید خدای سبحان و خالق قرآن و آورنده قرآن میفرماید حقیقت این قرآن رو بعد این خواهید فهمید، الان متوجه نمیشید. این حقیقت بزرگی است. بنده عرض میکنم مفسرانی که در سده های اول فهم قرآن میکردند با مفسران سده های بعد چه تفاوتی در فهم قرآن دارند؟ بسیار متفاوت از فهم اونها و سطوح برتری و افقهای جدیدتری رو از قرآن فهمیدند. لایه های دیگری از این کلام گشوده شد. هرچه گذشت عزیزان من عرصه قرآن بیشتر محل کاوش و محل جستجوی صاحب نظران اندیشمندان شد و از دل اون حقایق به در آمد، تا برسد به عصر و زمان ما که شما یه سری بزنید به این کتاب‌هایی که نوشته شده است با عنوان قرآن و مستشرقان که صاحبان قلم بزرگوارانی نوشتن و تحقیقات لازم رو در این جهت کردن. همین مجموعه کتاب‌ها رو یه سری بزنید، قرآن و مستشرقان، ببینید چه می‌بینید در باب قرآن، ببینید چه اظهار نظرهایی می‌بینید. همین الان که بنده خدمت شما هستم، در جای جای پنج قاره دنیا مراکزی هستن که اینها مطالعات قرآنی دارن، اینها مطالعات اسلامی دارن، مطالعات صدر مطالعات اسلامی چون مطالعات چیه؟ قرآنی است. حالا ممکنه در پس بعضی از این مراکز انگیزه های غیر صادقانه و غیر خیرخواهانه است، ایرادی نداره، یعنی اونها میخوان برای موج اسلام رو پیشگیری کردن با قرآن مقابله کنن، اما مطالعه قرآن میکنن، تحقیق قرآن میکنن. اما خوشحالیم به دلیل اینکه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، و ان الله یؤید هذا الدین باقوام لا خلاق لهم من. پیامبر فرمود خدا گاه این دین رو تقویت میکند به کسانی که خودشون از اون بهره ندارند. اما بسیاری از مراکز نه، در عالم مسیحیت، در غیره، در اروپا، امریکا، قاره های مختلف دنیا که دارن کار میکنن غیر مسلمانان رو قرآن عزیزان، و انگیزه ها هم انگیزه های خوبی است، نه انگیزه هایی که ما بدبینانه به اون نگاه کنیم. اون هم دارن کار میکنن، اون هم دارن بهره خودشون رو از قرآن میبرن. آیا 300 سال قبل چنین بود؟ آیا 500 سال قبل چنین بود؟ خیر. ولا تعلمن نبعه بعدهین. آن با آن داره عروس قرآن بیشتر پرده برداری میکنند، و عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. داره کم کم این جلوه ها به تعبیر قرآن از عصر نزول آن به آن، دهه به دهه، سده به سده، داره جلوه های بعدی آشکار میشه، و این وظیفه مسلمانان رو خیلی سنگین میکنه، وظیفه اهل خانواده قرآن رو خیلی سنگین میکنه، که این وعده الهی و قانون الهی است و مسلمه و باید کار کرد تا این علم به نبع قرآن بیشتر بیاید برای پیروان قرآن، مخاطبان قرآن، و دامن دامن لذتها رو از دامن کلام الهی ببرند و بهره برداری کنند. خب الحمدلله، من ابتداعا عرض می کنم که الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، سپاس دارم خداوند رو که توفیق داد در خدمت عزیزان و خانم ها و آیان بزرگوارانی که در این 20 و چند شب با ما همراهی فرمودید، سوره مبارکه صاد رو به پایان رسانیدیم، و خوشی کار هم این بود که با این آیه شریفه سخن به پایان رسید، محضر مبارکتون و تمام شد. امیدوارم که خداوند ابتداعاً برکت عید را، حضور عید را، تحقق عید را بر همه ما مبارک کند، و عیدی پاکیزه و روشن و زیبا و پربرکت برای همه مسلمانان در روی کره زمین، و یقینا بشریت هم انتفاعش رو میبرد ولو در این حلقه نباشند. خداوند برای همه مسلمانان و برای هموطنانمون، برای موالیان اهل البیت انشاءالله، برای رمضانیان انشاءالله مبارک و مسعود بگرداند. خب اینجا جا دارد که دعا کنیم دیگه، چون شب ختم سوره مبارکه، شب ختم ماه مبارک رمضان، لذا باید از ذات پروردگار طلب کنیم، و اولین دعای من این است که خدایا با آبروی قرآن آنچرا که بندگان شایسته تو در این ماه انجام دادن به رحمت و رأفت خودت از اونها بپذیر پروردگار، و مهر قبولی اون رو امشب بر مجموعه اعمال خرد و کلان فرقی نمی کنه در پیشگاه تو خدایا، کوچکترین عمل رو هم اگر قبول کنی بزرگترین عمل است. از همه بندگانت انشاءالله، از همه عزیزانمون اعمالشون و عبادات و خدماتشون رو به کرم خودت پروردگار رو بپذیر. پروردگارا این ساعت که از این ماه بیرون میایم نگذرد بر ما الا آن که بشارت عفو و غفرانت رو بر ما عنایت بفرما، و نام ما رو از اشقیا به سعدا بدل بگردان پروردگارا، و ما رو جزو برخورداران از رحمت و عنایات و برکات و لطف واسعی خودت قرار بده انشاءالله. پروردگار آنچه را که در این ماه تا این ساعت به خوبان بارگاه خودت دادی، به بندگان شایسته‌ات دادی، همه ما را هم بهره‌مند و برخوردار بگردان و هر شری رو که از بندگان خوبت زدودی از همه ما هم پروردگارا بزدا و دور بگردان. خالقا، مهربانا، اگر هر حال خوشی در این ماه به ما عنایت کردی، از تو تقاضا میکنیم که این رو همراه ما قرار بده و ما رو بعد از ماه مبارک رمضان رمضانی قرار بده. من یه صحبتی رو چند روز قبل برای بعضی از این دوستان و دانشجویان عزیزمون در لوزان سوئیس بود، گفتم براشون که چطور ماه رمضان رو نگاه داریم. خواهش میکنم که این رو دوستان ایدانه فردا بر روی منی بگذارند و برای دوستان راهکارهایی که اونجا چهار راهکاری که ارائه میشه گفتم خدمت دوستان عزیز. خدایا به ما توفیق بده که برکات رمضان رو تا رمضان بعدی با خودمون همراه داشته باشیم. پروردگارا، قلب مقدس ولیت، ولی عصر، از ما راضی به خوشنود بگردان، امر فرجش رو نزدیک بفرما. خدایا، خالقا، سخت است فراق رمضان به جدایی از این ماه، حقیقتا دشوار است. دیگه این برکات تموم میشه، نشستن و گفتن ها تموم میشه، قرائت قرآن ها، سحرخیزی ها برای بعضی ها، و امیدواریم که باشد باز عقل هایی از اون باشه که انشاءالله این برکات دوام پیدا کند. اما خدایا، بهره ما را از برکات این ماه مبارک رمضان تأجیل امر فرج ولیت قرار بده انشاءالله. انشاءالله. از همه عزیزان سپاسگزارم در پایان و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. شما را به خدا می سپارم. عیدتون بسیار فرخنده و مبارک، سلامت و پایدار باشید. دعاگو هستم و ملتمس دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.